سهم ما از زندگی کم نیست. کاش چشمت حال من را داشت، عشق من در قلب تو جا داشت، مثل من احساس دریا داشت، باورم میکردی ای کاش.
پنج و 31 دقیقه صبح یک شنبه است، دهم مهر ماه 1401، و اینجا هم رادیو تهران، برنامه زنده بیدار باش تهران. آقای سعید نامجوی از تهران به همه صبح بخیر گفته، من هم به شما سعید جان سلام و صبح بخیر میگم. و علی جان واحدی هم به ما پیوستن از کرمانشاه، سلام بر شما، صبح یک شنبه شما هم بخیر. علی رضای نازنین، خانم الهام و خانم نیایش، همینطور آقای حسین شفیعی هم با ما هستن، درود بر شما، صبح شما هم بخیر. آقای بهزادی از شهریار، سپاس از لطف فراوان شما. خانم دنیا، از شما هم متشکرم. و شامیار عزیز، دیگه ثانیه های پایانی برنامه است، لطفا مراقب سلامتتون باشید، روز بخیر و خداحافظ.
عضویت ایران در سازمان شانگهای مسئله مهم و رویداد مهمی هست. از نظر اقتصادی ما وصل شدیم به زیرساخت‌های اقتصادی آسیا. خب اعضای شانگهای رو شما نگاه کنید، یه بخش قابل توجهی از جمعیت جهان رو در خودش دارن این کشورها، و بخش مهمی از اقتصاد جهان رو این اعضای سازمان شانگهای که اتحادیه اوراسیا و شرکت کشورهایی که در این در واقع سازمان عضویت دارن، شرکت های کشورهایی هستن که این کشورها کشورهای قابل توجه هستن. خب طبیعتاً ارتباط ایران، ارتباط اقتصادی ایران، تجاری ایران با این کشورها و با این زیرساخت ها حتما میتونه به توسعه تجارت ما، توسعه اقتصادی ما کمک شایانی داشته باشه. من علاوه بر شرکتی در اجلاس عمومی سازمان شانگهای که سران شانگهای حضور داشتن و اعلام رسمیت جمهوری اسلامی به عنوان عضو سازمان شانگهای، دیدارهای دو جانبه داشتم. دیدار با رئیس جمهور چین داشتم. خب در این دیدار مطرح شد تصمیم و اراده دو کشور برای اجرای برنامه 25 ساله بین دو کشور. مطرح شد در واقع همکاری های در حوزه انرژی بین دو کشور که همواره این همکاری بین ایران و چین بوده و باز هم باید توسعه پیدا کنه. اراده دو کشور برای کار تجاری و فعال شدن تجارت بین دو کشور و از جمله مسائل پولی و مالی بین دو کشور. خوب و شرکت چینی ها در و مشارکت اونها در پروژه های مهم و اساسی مثل پروژه های ریلی در کشورمون که ما همکاری اونها رو در بعضشون داریم، و تصمیم و اراده و این شد که موارد به صورت جد دنبال بشه و ما بتونیم همکاری های در پروژه های ریلی بین دو کشور رو انشالله بتونیم همکاری دو کشور رو در این پروژه ریلی که در کشور خودمون داره دنبال میشه انشالله دنبال کنیم.
سلام. سرانجام زمان داوری شما رسید.
زمان داوری شما رسید.
5 برنامه
برای بردن دل شما رقابت میکنند.
5 نامزد
منتظر آرای ارزشمند شما هستند
برای شرکت در داوری جشنواره تهران 360.
کافی از تاریخ 19 تا 27 تیر ماه
کد برنامه‌های مورد علاقتون رو
برای ما بفرستید.
کد 10 بیدار باش تهران،
ساعت 1:30 تا 5:30 دقیقه بامداد.
کد 20 شهر آفتاب،
ساعت 6 تا 8:15 دقیقه صبح.
کد 30 سعادت آباد،
ساعت 12 تا 13:30 دقیقه ظهر.
کد 40 تهران من،
ساعت 17 تا 19 عصر.
کد 50 021
ساعت 19 تا 20 شب.
شما ما را داوری کنید.
راه‌های ارتباطی:
سامانه پیامکی 30094.
صفحه برنامه‌ها در سایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
به 10 نفر از شما شرکت کنندگان در داوری هدایایی تقدیم می‌شود.
جشنواره تهران 360،
19 تا 27 تیر ماه،
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران. پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه. باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. بر اساس پژوهش در نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، بحث قرآن و عترت رو که مطالعه میکنیم و بحث مطرح شدن امام عصر علیه السلام و باورداشت مهدویت، فایدهی رو مطرح کردیم تحت عنوان حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمنان، چه در زمانی که امام حاضره و چه در زمانی که امام غایبه. این وظیفه ساقط نمیشه و زمین به غیر زمین تبدیل خواهد شد اگر خلیفه خدا در زمین نباشه. پس لذا وظیفه ذاتی امام و حضور ایشون در روی زمین حفظ و شأنیت دادن به جان انسان هاست. باور داشت مهدویت یعنی اهل بیت پدران حقیقی ما هستند، بی دخالت مزاج و آب و گل. لذا طبیعی است که پدر بر حال فرزند نگران باشد و از یاد او غافل نباشد. باورداشت مهدویت یعنی باورداشت این که آدمیان سرزمین و وطن خیش را دوست دارند و به راستی که خداوند وطن ماست. آدرس خداوند کریم وطن ماست و اهل بیت پیامبر عامل رسیدن ما به آن وطن هستند. هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. ما در حقیقت به دنبال آدرس هستیم. زندگی ما سراسرش یک جستجوی دائمی است برای رسیدن به خدا. انا لله و انا الیه راجعون. از این منظر که نگاه بکنیم، در حقیقت ما جستجوگران معنای ناب زندگی هستیم و در این راه اون کسی که یا کسانی که میتوانند ما رو به مقصد برسونند رو خدا معرفی کرده و راه رو برای ما، صراط رو برای ما قرار داده. ولذا طبیعی است که وطن چون مادری از طفلش مراقبت کند. آنچنان که از مولوی خواندم و در مثنوی این شعر هست، میگه هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش. و اما از امام باقر علیه السلام که میفرمایند هر کس دوست دارد که میان او و خدا پرده ای نباشد تا خدا او را ببیند و خدا نیز به او نظر کند، پس باید آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دوست داشته باشد و امامت آنان را بپذیرد، پس اگر چنین باشد خدا بر وی نگریسته و او خدای را دیدار کند. جملاتی از این امید بخشتر، نورانی تر و انگیزه ایجاد کردنی تر داریم؟ چقدر این جملات در ما اثر ایجاد میکنه که ما و خدا بتوانیم بی واسطه یکدیگر رو ملاقات کنیم؟ یعنی اتفاقا وقتی میگیم که بی واسطه ملاقات کردن، گاهی اوقات فکر میکنیم ما این ظرفیت رو داریم که مثلا من باشم و خدا، در حالی که خدا بی واسطه بودن رو با واسطه بودن اولیاء خودش معرفی میکنه. یعنی انقدر این اولیاء برای خداوند جایگاه دارن، حرمت دارن، که تسریع کننده ساعت ملاقاتن. یعنی اگر ما به امام حسین علیه السلام متوسل بشیم، اگر به امام عصر علیه السلام متوسل بشیم برای آن جنبه هایی که در زندگی مورد نظرمون هست، آسانتر به نتیجه میرسیم. این معنای بیواسطه حذف کردن نیست. گاهی اوقات فکر میکنیم بیواسطه یه فضای خلأه، منم و خدا انگار یه فضای خلأ رو داریم تعریف میکنیم، در حالی که نه، یک فضای هموار زندگیه. یعنی راه داره زندگی، پیمودن داره زندگی، رهروی منزل عشقی موز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام فایده ششم رو با یکدیگر مرور کردیم: حفظ و نجات شیعیان از خطرات، گرفتاری ها و شر دشمن.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
نکاتی درباره موضوع تواضع را استاد مهدی قاسمی شرح می‌دهد.
دوستان، عاق والدین فقط تو دنیا نیست، زمانی که زنده اند. بعضی ها بعد از مرگ پدر و مادرشون عاق میشوند، نفرینشون میکنن تو عالم برزخ. اونایی که بچه ها هیچ به یاد پدر و مادر نیستن. لذا خدا در قرآن میفهمد بچه ها و فرزندان نسبت پدر و مادر تواضع داشته باشن. و این نکته هم بارها گفتم، بازم عرض میکنم، حتی انسان زیارت قبر پدر و مادرش میرود تواضع داشته باشه، بالا سر پدر و قبر پدر نشیند، مادر نشیند، بیاد پایین پا بشینه و فاتحه بخواند. این نکته مهم است. این یک. دومین جایی که این کلمه خفض جناح که تواضع هست به کار بردن، خدا به پیغمبر میفهمد راجع به مؤمنین و پیروان تواضع داشته باش. این مؤمن چقدر ارزش داره که خدا به پیغمبر سفارش میکنه که با اینها وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین. اینایی که مؤمنند دنبال روی تو هستن، به تو ایمان آوردن، نسبت به اینها تواضع داشته باش. این دوتا. دومین کلمه‌ای که در قرآن اشاره و حکایت از تواضع دارد کلمه هون است. در سوره فرقان خداوند این تابلوی زیبایی که برای عباد الرحمن ذکر میکند، 12 ویژگی برای عباد الرحمن ذکر میکند و عبا اولیش همینه، میفهمد و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. میفهمد اولین ویژگی بندگان خدای رحمان این است که یا راه رفتنشون و یا مشی زندگیشون. امیرالمومنین هم تو خطبه متقین داره مشیهم التواضع. مشی گفتن یکی راه رفتن، چون تواضع یک حالت قلبی است که تو اعضا و جواره کیفیت رفتار آدم خودشون نشون میداد. یکی از جایی که تواضع و تکبر خودشون نشون میده تو راه رفتنه، تو راه رفتن. لذا لقمان به فرزندش میگه فرزندم ولا تمشی فی الارض مرحا، مبادا با تکبر و غرور روی زمین راه بروی. این یکی با تواضع عباد الرحمن راه میرن. بعضی هم گفتن آقا شیوه زندگی، سبک زندگی این عباد الرحمن و متقین این است که با فروتنی و تواضع است. این یک نکته قرآنی. نکته دوم عرض بکنم با این که تواضع با دو قید ارزش دارد. دو تا قید اگر تواضع داشته باشه ارزش داره و الا ارزش ندارد. یک، برای خدا آدم متواضع باشد، نه برای جاه طلبی، ریا، تظاهر بر سر زبون ها بیفته که مردم بگن عجب آدم متواضعی، ببین چجوریه. لذا قید داره تو روایت من تواضع لله رفعه الله. کسی که برای خدا متواضع باشد، مثلا یه نشانه تواضع سلام کردنه. آقا آدم برای خدا به مردم سلام بکنه. تو روایت داریم اگر یه انسانی به یه آدم ثروتمندی به خاطر ثروتش، امام رضا علیه السلام فرمود به خاطر ثروت او به او سلام بکند، کرنش کنه، تواضع کنه، افتادگی بکند، دو سوم دینش میرود. ذهب ثلث دینه. داریم در روایت داریم که یعنی نقل شده است گفتن در آخر زمان سلام کردن بین مردم متروک می شود الا به کسی که بیارزه سلام کردن به او. یعنی اول طرف رو ورانداز میکنن ببینن که آیا سلام کردن بهش میارزه، چیزی به ما میرسه، بعد بهش سلام میکنن و الا متروک می شود. لذا این پیغمبر ما که خداوند بهش رفعت معنوی داد، انقدر او رو بالا برد کنار خودش گذاشت، هر کجا نام الله هست، نام محمد صلی الله علیه و آله و سلم هم هست، که در سوره انشراح می فرماید و رفعنا لک ذکرک، ما یاد تو رو بلند کردیم. از مهمترین عوامل رفعت معنوی پیغمبر و من و شما تواضعه. لذا گفتن که در حالات پیغمبر اشد الناس تواضعا لله، هیچ کس مثل پیغمبر متواضع نبود، هیچ کس. من تو این بحث سلامم یه نکته یاد بکنم که پیغمبر در سلام کردن پیشی میگرفت، هیچ کس نتونست در سلام کردن بر او تقدم داشته باشه الا یک استثناء، فقط یه جا دیگران بر پیغمبر سلام کردن، اونم تو حدیث کساست. وقتی پیغمبر تحت کسا بود، هر کدوم که میرفتن ابتدا سلام میکردن، السلام علیک یا رسول الله. فقط اینجا رو داریم. من این استثناء رو تازه الحمدلله چون 3-4 جلسه بحث حدیث کسا اجرا کردم، این نکته رو عرض کردم که پیغمبر هیچ کس در سلام کردن بر او پیشی نگرفت الا این اصحاب کسا. اول سلام کردن به پیغمبر، جواب پیغمبر دادن. این یک قید. پس تواضع لله ارزش داره. تواضع ریایی، تواضع آدم بر سر زبون ها بیفته مردم تعریف و تمجیدشون بکنن، این ارزشی ندارد. دوم، قید دومی که داره تواضع ارزش داره، تواضع عن قدرته. آقا یه کسی مال و ثروت نداره، جایگاه اجتماعی نداره، یعنی محلی از اعراب ندارد، مقام و موقعیت ندارد، هیچ جایگاهی نداره، هیچ قدرتی نداره، نفوذی نداره، این آدم تواضع داشته باشه ارزش ندارد. اما یک کسی مال و ثروت داره، غنی و ثروتمند، نسبت به مردم و فقرا متواضع است. عالم به مردم متواضع باشد. بعضی از اهل علم اصلا نه اینکه اهل سلام نیستن، سلام هم میکنن جواب نمیدن، به مردم اعتنا نمیکنن اصلا، این اصلا عالم نیست. چون روایت داریم امیرالمومنین فرمود ثمرت العلم التواضع، علم حقیقی اگر کسی داشته باشه، عالم داشته باشه، یه ثمرش فرمودن ثمرت العلم العبودیه، ثمرت العلم التواضع. به تعبیر جناب سعدی، درخت میوه هرچه بارش بیشتر افتادگیش هم بیشتر. حقیقتا میوه داره که افتاده است، اگه میوه نداشته باشه که افتادگی ندارد. لذا عالم اگر نسبت به مردم متواضع باشه، این خیلی ارزش داره. صاحبان مقام و مسئولیت های حکومتی نسبت به مردم تواضع داشته باشن ارزش داره. یه کسی تو بین مردم سر و سری داره و جایگاهی داره و محلی از اعراب داره، او تواضع داشته باشه ارزش داره. حالا بنده هیچی از اینا رو ندارم، تواضع هم ارزشی ندارد. لذا داریم که من تواضع عن قدرتن، کسی که یک موقعیت داره، قدرت مالی داره، قدرت علمی داره، قدرت تخصص و هنر داره، او تواضع میکنه ارزش داره.
حکیمیه
نکاتی درباره تواضع و فروتنی در بیان استاد مهدی قاسمی.
سوم، تو روایات ما نشانه هایی برای تواضع ذکر کردند. دوستان من از یک روایت استفاده می کنم که ریشه ظلم به دیگران، تعدی به حقوق دیگران تکبر است. نمیشه آدم متواضع باشه به حقوق دیگران تعدی بکنه. ریشه تفاخر به دیگران، فخر فروشی کردن، اینکه دین ما فخر فروشی و تفاخر رو رد میکنه به خاطر اینکه تحقیر انسان است. و متاسفانه امروز میبینیم بازم مطرح میکنن بعضیا مثل دوران جاهلیت به قبرهاشون افتخار میکنن، قبرهای لاکچری بریم بگیریم. خیلی خطرناکه این خویی که تو جامعه ما متاسفانه داره مطرح میشه. روایت رو ببینید، پیغمبر فرمود ان الله تعالی اوحا الی، خدا به من وحی کرد ان تواضع، پیغمبر متواضع باش، حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبقى احد علی احد. پیغمبر اینقدر متواضع باش تا به دیگران فخر فروشی نکنی، نگی من پیغمبرم. پیغمبری تو نباید تحقیر انسان باشه. چقدر مهمه امروز تفاخر کردن به ماشین، به خونه، به موبایل، به نوع ساعت، به نوع لباس پوشیدن، به نوع ساختمان و زندگی که آدم داره زیاد داره میشه تو جامعه ما. و تفاخر تحقیر انسان است و دین نمیخواهد انسانی کوچک بشود، برای انسان ارزش قائله. دوم میگه انقدر متواضع باش تا کسی به حق و حقوق دیگران تعدی نکند. شما از این روایت چه استفاده میکنید؟ کمترین پیامش این است که ریشه فخر فروشی، ریشه بقی، یعنی تعدی به حقوق دیگران، ظلم کردن در تکبره. اگه آدم متواضع باشه نه ظلم میکند نه فخر فروشی میکند. فقط فهرست عرض بکنم، بحثش مفصل، خیلی بحث مهمی است. دائما هم آدم باید تو این جلسات به خودش و دیگران این بحث تواضع رو هی بگوید. حضرت صدیقه سلام الله علیها در این خطبه مفصلشون وقتی فلسفه احکام رو ذکر میکنن، میفهمند خدا نماز رو قرار داده برای اینکه انسان متکبر نباشد. ببینید تو نماز رکوعه، تو نماز سجده است، افتادگی است. اصلا پیام نماز تواضع است و دوری از تکبر است. جعل الله، این جمله حضرت صدیقه سلام الله علیه است، جعل الله سبحانه الصلاة تنزیها لكم من الكبر. امیرالمومنین هم تو نهج البلاغه داره، اما فاطمه زهرا قبل از علی این خطبه را خوانده است. چون تمام نهج البلاغه 30 سال بعد از شهادت حضرت زهراست. اول حضرت زهرا این عبارت رو فرمود، خطبه توحیدی را که میخواند قبل از اینکه علی بگوید فاطمه زهرا گفته است. هم حضرت زهرا اینا رو عرض بکنم، حالا اونم نکته ام بگم. آقا یکی از نشانه های آدم متواضع این است که اهل سلامه. یک. دوم این مهمه دوستان، یکی از چون میخوام بحثشو امروز تمام بکنم یه چند دقیقه اگر طول بکشه عذرخواهی میکنم دوستان، یک نشانه آدم متواضع این است که از جدال و بگو مگوی بی هدف پرهیز میکند. اینکه من یکی بگم تو یکی بگی، هیچ کدوممون دنبال شنیدن حرف حق نباشیم، این تکبره. اینکه حرف من به کرسی بشینه نه حرف حق، این تکبره. آدم متواضع دنبال حرف حقه. لقمان به فرزندش گفت تواضع للحق تکن اعقل الناس، در پیشگاه حق و حقیقت متواضع باش تا عاقل‌ترین مردم باشی. آدم بحث میکنه برای اینکه به حق برسه، نه بحث میکنه حرف من. خصوصا تو خونه که صفا و محبت رو تو خانواده این بگومگوهای بی هدف میبره. آن تو بحثه سیاسی اقتصادی خانوادگی جدل و بگومگوها ترکش نشانه تواضع است. اینا روایت هست، من دیگه میگذرم نمیخوانم عبارت رو. سوم میگه یک نشانه آدم متواضع این است که از ریاکاری بدش میاد. چقدر زیباست این عبارت ها. آدم متواضع یک ره و ریا و سمعه بعدش میاد آدم متواضع که ریاکار باشه. آدم متکبر اهل ریا و تظاهره. این سه تا. چهارم، آدم متواضع دوست نداره مردم او را به تقوا ستایش کنن، تعریف کنن او را. ببینید یه وقت مردم همینجوری تعریف میکنن، بالاخره یه چیزی از انسان میبینن تعریف میکنن، این حرفه. یه حرف این است که من دوست دارم مردم منو به تقوا بشناسند و تعریف کنند، یه حرف دیگری است. اینا تو روایت آمده است. و آخر ولا یحب و ان یحمد علی التقوا. و این نکته هم که برای شما عرض کردم، تواضع در پیشگاه حق یعنی حق مدار بودن. آدم حرف حقی رو میشنوه قبول بکنه، موزگیری منفی در مقابل حق نداشته باشه، قانون مدار و قانون مند باشه، اینا نشانه انسانهای متواضع است. و یکی از جاهایی که خیلی خیلی تواضع سفارش شده است باز تو خانواده است، تواضع زن و شوهر نسبت به هم دیگه. زن نسبت به شوهرش و اقوام و خیشانش، محارمش، همجنسهای خودش، زنان باید متواضع باشه، اما نسبت به مرد بیگانه امیرالمومنین فعال زن باید یک وقار و سنگینی داشته باشه. اونجا نباید تواضع و افتادگی داشته باشه. یه استثنایی در روایت در حکمت‌های نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام است. لذا امیرالمومنین نهایت تواضع و ادب رو نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها داشت، حضرت زهرا هم نهایت تواضع را در پیشگاه علی داشت. اصلا امیرالمومنین رو به عنوان امام خودش میدانست، او امامشه، لذا فداییش هم هست. من یکی از عنوانهایی که حالا نوارت عرض بکنم، این که وقتی که اون دو نفر میخوان اجازه بگیرن بیان، یعنی میخوان بیان، حضرت میگه من باید با خانم مشورت بکنم ببینم ایشون اجازه میدن یا نه. بعد اومدن گفتن، ابتدا که اجازه نمیدادن، بعد دیدن امیرالمومنین توی یک محضور اخلاقی اجتماعی گیر کرده است، فرمود که علی جان البیتو بیتوک ولی کریمتو کریمتوک زوجوک. گفت که خانه خانه توست، منم که همسر تو هستم، شما هر طور اختیار دارید، میخواید اجازه بدید اجازه بدید بیان. این یک نشانه تواضع حضرت زهرا سلام الله علیها است. اینی که خودش رو فدا کرد تا امامش بماند، نه امامش بماند. حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون شرایط خودش رو فدا کرد تا امامت در عالم بماند. لذا یکی از عنوانهای زیبا دوستان راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین این که فاطمه زهرا فدیه علی بود. این اوج تواضع حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی او فدا شد تا علی بماند.